ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای میگوید ایران راه نفوذ آمریکا را خواهد بست. وزرای خارجه ایران و روسیه بر مواضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. و یک تریلر دیگر ایرانی در ترکیه مورد حمله قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. آقای خامنه ای گفته است ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست. او همچنین سرنوشت نهایی توافق جامع را زیر سوال برد و گفت نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود. بررسی توافق جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا چند هفته پیش آغاز شده است. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس هر دو وزیر خارجه نسبت به دخالت خارجی برای قبولاندن راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. به دنبال توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی تلاش دو کشور برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه شدت یافته است. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه ملاقات کرد و آقای ظریف هم در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. ایران طرحی 4 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تهیه کرده ولی مفاد آن تاکنون اعلام نشده. آقای ظریف گفته است که پس از رایزنی با طرف‌های درگیر جزئیات این طرح را اعلام خواهد کرد. شامگاه یکشنبه یک تریلر دیگر ایرانی که عازم مرز بود با در داخل خاک ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا و رسانه‌های ترکیه این تریلر از شهر قازیانتپ به سمت ایران در حرکت بود. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است این تریلر با بار دستمال کاغذی از شهر قازیانتپه به سوی ایران در حرکت بود که یک شنبه شب در محدوده شهر مرزی دوغو بایزید مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بنابراین گزارش به گفته راننده تریلر به دنبال پرتاب کوکتل مولوتوف وی بلافاصله تریلر را متوقف و در کنار جاده پارک کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه بر اثر این حمله خودرو یا بخش کشنده تریلر آتش گرفت، گرچه مامورین آتش نشانی با فرو نشاندن آتش سوزی از سرایتش به بخش باری یا تریلر جلوگیری کردند. این گزارش حاکی است پلیس عملیات خود را برای دستگیری عاملان این حمله آغاز کرده است. طی 2 هفته اخیر چند کامیون و یک اتوبوس ایرانی و نیز قطار مسافری میان دو کشور در خاک ترکیه و در نزدیکی مرزهای ایران مورد حمله قرار گرفته است. این حملات یک کشته و 3 زخمی بر جای گذارده که همگی ایرانی بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولین پایانه مرزی بازرگان از رانندگان و مسافرین ایرانی خواستند در ساعات روز از مسیر بازرگان تا ارزنجان عبور کنند. در همین حال یک مقام ارشد سازمان راهداری ایران با اشاره به اینکه بیمه خسارتی بابت آتش زدن کامیون‌های ایرانی در ترکیه پرداخت نمی‌کند، اظهار داشته است که برخی شرکت‌ها از مسیرهای جایگزین به جای ترکیه استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عطرچیان، مدیر کل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به آتش زدن 3 کامیون ایرانی در منطقه چالدران گفته مسئولیت بستن مرز با وزارت کشور و مسئولیت اعتراض به ترکیه با وزارت امور خارجه است و افزوده است در وزارت راه و شهرسازی فقط میتوان مسیرهای جایگزین پیشبینی و به کامیونهای ایرانی توصیه کرد که در طول روز در آن مسیر تردد کنند. این مقام سازمان راهداری میگوید دولت ترکیه باید در جاده ها امنیت برقرار کند و اگر نمیتواند باید برای کامیون های ایرانی اسکورت بگذارد. وی افزوده است از دولت ترکیه خواسته شده غرامت کامیون‌های ایرانی را بپردازد، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. از سوی به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد عطرچیان روز دوشنبه اظهار داشته است در صورتی که کامیون‌های ترانزیتی ترکیه در ایران بارگیری کنند، موقع خروج از مرز بازرگان و سایر پایانه‌های مرزی کشور معادل 3000 یورو جریمه خواهند شد. مدیر کل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران افزوده است دستاندرکاران حمل و نقل جاده‌ای ترکیه طی دستورالعملی که از 14 مرداد ماه ابلاغ شده اجازه هیچ گونه بارگیری به کامیون‌های ترانزیت ایران به ترکیه را نمی‌دهند و اگر کامیون‌ها برخلاف آن عمل کنند معادل 3000 یورو جریمه می‌شوند که ایران نیز در اقدامی متقابل از 14 مرداد ماه هر گونه بارگیری کامیون‌های ترانزیتی ترکیه را در خاک ایران ممنوع کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز یکشنبه معاون اول قوه قضاییه ایران گفت نقش اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده‌های 3000 میلیاردی اثبات نشده است. چند روز پیش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری آقای مشایی را متهم کرده بود در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته، اما با وجود این مقام‌های دولت حسن روحانی تیم احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با شکایت زنجیره‌ای از دولت فعلی می‌خواهند در آستانه انتخابات مجلس خود را تطهیر کنند. بیشتر بشنویم در این زمینه در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
معاون حقوقی و پارلمانی دولت حسن روحانی میگوید وقت بیان حقایق در مورد خود محمود احمدی نژاد فرا رسیده است. به اعتقاد حجت الاسلام مجید انصاری اقدام احمدی نژاد و تیم او فرار به جلو است، چون به خوبی میدانند چه حجمی از تخلفات و شکایات در راه است و دولت بنا ندارد کوچکترین اغمازی نسبت به حقوق مردم کند. در هفته‌های گذشته محمود احمدی نژاد و برخی از مدیران دولتش از مسئولین دولت 11 شکایت کردند که به گزارش روزنامه شهروند محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در این باره می‌گوید احمدی نژادی‌ها با شکایات زنجیره‌ای به دنبال تطهیر خود برای انتخابات آینده مجلس هستند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
وکیل آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی را درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردند. از جمله اینکه گفته بودند به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودند محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه‌ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چندی پیش بر اساس سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود حمید بقائی معاون اجرایی احمدی نژاد انباری را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است که همین گفته موجب شد وکیل آقای بقائی از محمد اشرفی اصفهانی شکایت کند. محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره شکایت‌های اخیر احمدی نژادی‌ها از مسئولان دولت 11 میگوید آنها می‌خواهند به این وسیله هواداران خود را که از عملکرد به تعبیر او نادرست دولت‌های 9 و 10 به تازگی مطلع شدند همچنان در صحنه نگه دارند. وبسایت خبر آنلاین هم شکایت‌های احمدی نژاد و تیم او از مسئولین دولت حسن روحانی را مانور رسانه‌ای خوانده و می‌نویسد احمدی نژادی‌ها برای انتخابات آینده باید وزنه تخلفات و پرونده‌های مالی افشا شده‌شان را از پای خود باز کنند. هرچند محمد کاظم انباررویی سردبیر روزنامه اصولگرای رسالت افشای تخلفات دولت قبل از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را سیاه‌نمایی خوانده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی چند قبل در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود با اتهام سیاه‌نمایی نباید صورت مسئله را پاک کرد.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور، اما تا اینقدر بتوی بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمنو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام اختلاس و پرونده‌های مالی بازداشت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و در خرداد ماه سال جاری نیز حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به اتهام اختلاس بازداشت و او نیز در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم این چند پیام تلفنی رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً با استاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
این آقای احمد نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
خواستم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
خواستم یک پیشنهاد بدم به همتون ایرانی. فکر میکنم اگه بریم سوریه، یعنی من خدا میگم، یا کشورهای یمن، وضعیت مالیمون از اینی که تو ایران هست بهتر شه، چون این دلارایی که بلوکه شده برگرده ایران فکر میکنم اول بره اونجا. پس پیشنهاد میکنم اگه بریم اونجا فکر میکنم وضع مالیمون بهتر بشه.
جناب آقای رونی خسته نباشید. می‌خواستم معبد بفهمید بعد از توافق رسیدن انرژی هسته‌ای مردم احساس راحتی میکنند و فکر نمیکنم دوره بعدی به شما رأی بدم.
می‌خواستم بگم که حدوداً 2 سال قبل چقدر جمهوری اسلامی با نوری مالکی خوشحال بودند که نیروهای آمریکایی باید حتما از عراق بیرون روند. حالا نیروهای آمریکایی رفتن 2 سال و نیم قبل. آقایان جمهوری اسلامی دیدین چه شد؟ این شد که داعش به وجود آمد و این همه خرابی و خسارات جانی و مالی به وجود آمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:13 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. با امضای رئیس جمهوری مصر لایحه جدید مبارزه با تروریسم قانونی شد و مراحل اجرایی آن به زودی آغاز می شود. در این قانون 54 ماده‌ای که با مخالفت گروه های مدافع حقوق بشر و گروهی از قضات مصر روبرو شده، مجازات های شدید زندان و جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. انتشار اخبار و بیانیه های نادرست، تشویق و تبلیغ عملات تروریستی، تخریب اماکن دولتی نظامی، خطوط لوله نفت و مرکز انتقال برق از جمله حرکت‌هایی هستند که در قانون جدید جرم شناخته شده و مجازات‌های طولانی مدت زندان برای آنها در نظر گرفته شده. پارلمان مصر 2 سال پیش منحل شد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور از زمان روی کار آمدنش تا کنون چندین قانون رو که در هیئت دولت تهیه شده تصویب کرده و به اجرا گذاشته است. دادگاه‌های آن کشور در 1 سال گذشته برای بسیاری از اعضا و هواداران گروه اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های مخالف حکم اعدام و حبس‌های طولانی مدت صادر کردند. این خبر از مصر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور بکنید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.